با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با سلام به همه شنونده هایی که این لحظه رادیو فردا رو در فهرست انتخابی خودشون قرار دادن برای شنیدن، تا نگاهی داشته باشیم بر مهمترین خبرهایی که البته محدوده زمانی که برامون تعیین شده اجازه میده که بهش بپردازیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر سه‌شنبه. و پیش از هر چیز، یعنی قبل از اینکه ورق بزنیم صفحات این مجله رو، دعوت میکنم که شنونده تازه ترین و آخرین خبرها باشید با فرشته قاضی.
ممنون محمد. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل همکاری نکردن با این نهاد شدند. این کشورها پیشتر در این پیشنویس ضمن محکوم کردن عدم همکاری تهران با آژانس، خواستار پاسخگویی ایران درباره مواد رادیواکتیو پیدا شده در سایت‌های پارچین، تورگوزآباد و مریوان شده بودند. همچنین نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده که در انتظار هشدار واضح آژانس به ایران درباره برنامه اتمی‌اش است و اینکه ایران روشن کند در صورت ادامه سیاست عدم همکاری بهای سنگینی خواهد پرداخت. قبل از این رافائل گوروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته بود ایران به طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و دستیابیش به منابع قابل توجهی که از خط قرمز عبور کند بسیار نزدیک است. محمد سلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به سخنان آقای گوروسی گفته است که گزارش‌های آژانس بر اساس اطلاعاتی که به توصیف او دشمنان جمهوری اسلامی در اختیارش قرار دادند شکل می‌گیرد. در خبری مرتبط، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت چه با برجام و چه بدون آن، دولت بایدن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. به گفته نت پرایس، ارزیابی آمریکا هم بسیار مشابه ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که میگوید ایران به طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. نت پرایس با اشاره به اینکه زمان گریز هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی کوتاه شده، تاکید کرده تا زمانی که مزایای بازگشت به برجام برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی بیش از وضعیت موجود باشد، واشنگتن آماده است همزمان با ایران به تعهدات برجام برگردد. به گفته او، ادامه مذاکرات برای احیای برجام بسته به ارزیابی‌هایی است که به طور مرتب و بنا به اطلاعات جدید تغییر می‌کند. در ایران اما بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه و برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده. تجمعات در دومین روز از جمله در کرج، خرم‌آباد، درود، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ایلام، سیرجان، قزوین، یزد، بندرعباس و شوش و هفت‌تپه برگزار شد. روز دوشنبه هم تجمعات و راهپیمایی‌هایی در بیش از 20 شهر ایران برگزار شده بود. در برخی از این تجمعات شعارهای علیه ابراهیم رئیسی و دولت او سر داده شد. در سالیان اخیر فاصله میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با هزینه زندگی به شدت افزایش یافته و این موضوع اعتراض‌های گسترده آنان را به دنبال داشته است. در خبر دیگر هم، در پی افزایش دمای هوا در بسیاری از شهرهای ایران و کسری 10,000 مگاواتی برق در سال جاری، ساعت کار ادارات دولتی در برخی از استانهای کشور تغییر کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، هیئت دولت اختیار تغییر ساعات اداری را به استانداران داده و تاکنون در 10 استان گرمسیر کشور این تغییر انجام شده. بر اساس تغییرات جدید، در فصل گرما ساعات فعالیت ادارات از 6 و نیم دقیقه تا 13:30 خواهد بود. محمد
سپاسگزارم از تو که خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش روزبه بلهریه و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. دو مقام اتمی و قضایی جمهوری اسلامی ایران گروسی را به سیاسی کاری متهم کردند، آن هم در شرایطی که آمریکا و سه کشور اروپایی درخواست محکومیت ایران را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دادند. همراه خواهیم بود با احمد بخشیده. همچنین نگاهی خواهیم کرد به ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران و در این باره نگاه پیمان شجیراتی را خواهیم شنید. سازمان‌های مردم نهاد قربانی التهاب‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، با نگاهی به جمعیت امام علی و طوفان توییتری در حمایت از این سازمان مردم نهاد، همراه با امید قاسمی. امیدوارم که همراهان خوبی باشیم در این مجله بعد از ظهر. خوش اومدید به این بخش خبری و تحلیلی مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و البته @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین. در همین ابتدای گام به سراغ اخبار مربوط به برجام و فعالیت‌های هسته‌ای ایران بریم که همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبرگزاری فرانسه یک خبری رو به نقل از دیپلمات‌ها منتشر کرد و گزارش داد که آمریکا و سه کشور اروپایی درخواست محکومیت جمهوری اسلامی ایران رو به نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد ارائه دادند. همچنین رویترز هم گزارش داده که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته که او انتظار داره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هشداری واضح به گفته آقای بنت درباره برنامه هسته‌ایش ارائه کنه. این همزمان بود با صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کردند، از جمله آقای قریب آبادی که در صحبت‌های خودشون متهم کردند آقای گروسی رو به داشتن تمایلات شدید سیاسی و گفتن که این مسئله رو نمیشه نفی کرد. همراه هستیم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. نگاهی کنیم به آخرین اخباری که تا این لحظه منتشر شده. آقای وخشیته بهتون سلام میکنم. به هر حال آنچه که داره اتفاق میفته شرایط بسیار پیچیده‌ای رو داره پیش روی جمهوری اسلامی میگذاره و به نوعی میشه گفت دیگه شاید کمتر بشه امیدی داشت به این که برجام در کانالی که پیشتر در دوره آقای روحانی داشت حرکت میکرد تا آنطور که گفته میشد احیا بشه واقعا به حیات بپیونده و یا ادامه حیات بده. فکر میکنید که به هر حال این نقطه رو باید آغاز جدیدی در مسئله هسته‌ای ایران بدونیم؟
بله، با درود خدمت شما. خب آقای زرقایی، میدونید امروز دیگه شاید هیچ ناظر بین المللی از این صحبت نمی کنه که 8 می 2019 این آقای ترامپ بود که از برجام خارج شد. امروز اتفاقا همه به این موضوع دارن تأکید می کنند که این جمهوری اسلامی هستش که عدم پاسخگویی داره به سازمان انرژی اتمی و به عبارتی نه تنها از خودش حسن نیت و همکاری انجام نمیده، بلکه شما ملاحظه میکنیم توی این چند روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی از وزیر خارجش، از رئیس سازمان انرژی اتمیش، از رئیس آقای قریب آبادی که دبیر بحث حقوق بشریش هست، شما میبینید که همه اینها حتی در واقع مدیر کل آژانس رو یا حتی خود رفتار آژانس رو که زیر مجموعه ای از سازمان ملل هست رو دارن اینها همه متهم میکنن و حتی گامی فراتر از اون میرن. یعنی حتی شما میبینید که میگن اگر آژانس مثلا بخواد این رفتار رو از خودش نشون بده، مشخصا آقای امیر عبداللهیان گفت مسئول همه عواقب خواهد بود. یعنی شما ببینید فراتر رفته، یعنی نه تنها پاسخگو نیست بلکه داره این فضای تهدیدی رو هم ایجاد میکنه.
آقای بخشید، یعنی باید به این قضیه به این شکل نگاه کرد که واقعا آنچه که مقام های جمهوری اسلامی میگن در مورد فشار سیاسی و یا حالا تصمیمات یا تمایلات سیاسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اینها رو نادیده گرفت، با توجه به اینکه به هر حال یک بخشی از این ماجرا برمیگرده به سفر و دیداری که آقای گروسی با آقای بنت داشت و به نوعی میدونیم که خب اسرائیل خودش کلاهک هسته‌ای داره و عضو MPT هم نیست.
آقای زرقامی، اصلا بیاین ما خانش رو بگذاریم بر اساس خانش جمهوری اسلامی، اصلا اجازه بدین بگیم که این کشورهای غربی که همه استکبار هستن اومدن الان دارن شیطنت میکنن، اسرائیل هم فشار آورده، موضوع رو دارن سیاسی میکنن. خب خرد چه میگه؟ خرد این رو میگه که باید جمهوری اسلامی که توی این وضعیت اقتصادی بغرنج قرار داره که مردمش با این مشقت روبرو هستن، برای اینکه تحریم‌های جدیدی اعمال نشه، برای اینکه اون تجربه‌ای رو که تو دوره احمدی نژاد گذرون دوباره دوچار اون نشه، بیاد با حسن نیت تلاش بکنه که پاسخگو باشه، نه اینکه به یک پاسخی رو بگه من که قانع شدم. آخه جمهوری اسلامی میگه نباید قانع بشه، که اون مدیر کل آژانس انرژی اتمیه که باید قانع بشه. خب اینها میگن که اون داره رفتار سیاسی انجام میده. خب اگر این سمت هم یک دیپلماسی قوی وجود داشته باشه، خب میتونه با اون مقابله بکنه، میتونه از اون فشارها کاهش بده. اما موضوعی که وجود داره همین بحث اینه که جمهوری اسلامی اساساً یک دو قطبی رو ایجاد میکنه در ذیل اون دو قطبی، به جای اینکه بیاد در مسیر ایجابی رفتار بکنه، از ابتدا مواضع سلبی میگیره، از ابتدا هم در واقع میگه اینها رفتارشون سیاسی هست، هم اگه بخوان این کارو بکنن ما پاسخ جدی‌تری رو انجام میدیم. حالا همین امروز شما ببینید مثلا آقای اولیانوف گفته که ما با در واقع این کشورها، چهار کشور همراهی نمی کنیم توی صدور این در واقع بیانیه.
آقای بخشته، همین سوال پیش میاره که آیا این رفتار جمهوری اسلامی و این دو قطبی که ایجاد میکنه دست حتی کشورهایی که به نوعی نزدیکن بهش در این ماجرا مثل چین و روسیه رو هم نمیبنده؟
دقیقا من میخواستم همین نکته رو عرض بکنم. امروز روسیه یا امروز چین میگه که ما همراهی نمی کنیم. خب ایران چی میگه؟ ایران جمهوری اسلامی میگه که اگر که اینا اون چهار کشور اگر که بیان این موضوع رو اقدام رو انجام بدن، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ما میام یک پاسخ خیلی جدی میدیم، مسئول همه عواقبش هستن. خب یکی از سناریوهایی که مطرح میشه اینه که خروج ایران باشه از MPT. خب نتیجهش چی میشه؟ آیا اگر این اتفاق بیفته شما فکر میکنید روسیه یا چین با ایران همراهی میکنن؟ یا اگر ایران قرار باشه که بلند پروازی های خودش رو بالاتر از این مسیری که وجود داره بخواد ادامه بده، آیا مسکو و پکن با جمهوری اسلامی همراهی میکنن؟ خب مگه نبود آن چیزی که توی همون دوران آقای احمدی نژاد هم بود؟ در واقع من میخوام بگم که ما باید این کشورها رو که از یک سو روسیه و چین قرار دارن و از سمت دیگه کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ما ناظر یک پلیس خوب پلیس بد هستیم. اونها از سمتی با در واقع فشار میخوان رفتار جمهوری اسلامی رو کنترل کنن، از سمت دیگه اینها قائل به این هستن که نه، ما بیایم با یک همدلی حالا سعی بکنیم جلوی اقدامات فراتر از سمت جمهوری اسلامی رو بگیریم. اما
حالا در این شرایط که الان وضعیت به گونه ایه که آمریکا و سه کشور اروپایی درخواست محکومیت ایران رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادن، به هر حال شرایط برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ و آیا میدونم در عالم سیاست شاید پیش بینی حرف اشتباهی باشه، آیا رفتار قابل پیش بینی رو میتونیم از سوی جمهوری اسلامی در این خصوص سراغ داشته باشیم؟
ببینید خیلی دشوار هست درباره جمهوری اسلامی بخوایم ما پیش بینی بکنیم، به خاطر اینکه شاید وقتی که همین سال گذشته همین همچین روزهایی دور ششم برجام اصلا آقای اولیانوف گفتش که بیشتر از 90% انجام شده، یا توی زمستون ما شاهد بودیم که همه دیگه امید داشتن که برجام امضا بشه و خب یک دفعه جمهوری اسلامی به واسطه بحران اوکراین طمع کرد، شرایط جدیدی رو به وجود آورد که خب بعدش هم دیدیم چه اتفاقی افتاد. خیلی دشوار هست که ما بخوایم بیایم درباره رفتار جمهوری اسلامی سناریو سازی بکنیم، اما اگر بر اساس خرد باشه، اگر بر اساس منافع ملی بخواد رفتار بکنه، باید حتما در واقع توی یک مسیر کاهش تنش رفتار بکنه، وگرنه آن چیزی که حالا بخوان اول متهم بکنن بعدم بخوان پشت سر اون یک رفتارهای هیجانی رو انجام بدن، جز اینکه تنش ها رو افزایش میده و جز اینکه حتی همون کشورهایی که یک همکاری با ایران دارن مثل روسیه و چین رو هم در مسیر کشورهای غربی قرار میده، هیچ چیزی عائد جمهوری اسلامی نمیشه.
سپاسگزارم احمد بخشیته که با ما همراه بودید، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، و نگاهی داشتیم به آخرین تلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به هر حال آیا پرونده ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام میره یا نه. در این خصوص همایون برای ما می‌نویسه متهم کردن و سرکوب کردن تنها روش‌های جمهوری اسلامی به جای جواب دادن و مسئولیت پذیری. مصطفی می‌نویسه سیاسی کاریشون این بود که تا الان به کارهای خلاف جمهوری اسلامی توجه نمی‌کردند، و حسن میگه آخه 80 میلیون رو به خاطر هوس‌های خودتون به فقر کشاندید، هسته‌ای می‌خواید که اسرائیل رو به نوشته حسن نابود کنید و همسایگان رو بترسونید، و کاربرانی هم بودند که اعتقاد دارن که ایران باید از MPT خارج بشه، و یا اینکه آقای گروسی به نوعی ارتباط داره با اسرائیل، و اینها هم کاربرانی که نگاهشون نزدیک به جمهوری اسلامیه. همچنان با شما همراه هستیم، بریم سراغ یک ماجرا و موضوع دیگه، و اون هم بازنشستگان تامین اجتماعی که روز سه‌شنبه و برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. بشنویم نگاه تحلیلی پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، رو درباره این اعتراض ها.
این فرمول بندی تازه برای افزایش حقوق و مستمری بازنشسته ها اونقدر شوکاور بود که یک روز بعد از اعلامش بازنشسته ها رو با خشم و نارضایتی زیاد به خیابان ها کشوند و بستر تازه ای رو برای اعتراضاتی فراهم آورده که حالا به گفته خود بازنشستگان دو عقب نشینی دولت و پس گرفتن این تصمیم اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داشت. افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اساسا ربطی به دولت نداره که بخواد اینجا هم مثل بازنشستگان کشوری و لشکری نرخ افزایش رو تعیین کنه. اما جدای از این که سازمان تامین اجتماعی سالهاست که به حیات خلوت دولت و گروه‌های سیاسی و یکی از مراکز حقوق بگیران نجومی و همینطور سوداندوزی از مجموعه شستا که با سرمایه کارگران و بازنشستگان تأسیس شد و قرار بود تا در درآمدهای سازمان به نفع طبقه کارگر و بازنشسته پایداری و رفاه ایجاد کنه، موضوع اصلی به سیاست‌های خزنده و پیشرونده‌ای برمیگرده که به صورت محرمانه و البته تدریجی حکومت در حال اجرای اونهاست. این سیاست‌ها چند محور اصلی داره. یکی بحث تغییر در قوانین کار و تلاش برای منطقی شدن یا توافقی شدن دستمزد. محور بعدی موضوع آزادسازی حامل‌های انرژی، حذف ارز ترجیحی یکی دیگه از این سیاست‌هاست. تغییر نظام مالیاتی باز یکی از محورهای این سیاسته که به شکلی که الان میبینیم با اعلام رقم معافیت مالیات بر درآمدها، کارگر و بازنشسته مشمول مالیات دادنهای بیشتری میشن. تصویب طرح موسوم به حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی که به اختلاسگران نوعی مسئولیت قضایی میده. و موضوع آخر تغییر در قوانین بازنشستگی و همینطور اداره صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی است. این مورد آخر یعنی اداره صندوق‌های بازنشستگی، خصوصا 5 صندوقی که زیر مجموعه وزارت کار هستند، برای حاکمیتی که هدفی به غیر از کسب سود و غارتگری نداره اهمیت و اولویتش بیشتره. این دو دلیل عمده داره. اول اینکه گردش مالی این صندوق‌ها بسیار بالا و در این حال بسیار ناشفافه، چون با بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای مواجهه و بنابراین امکان ریخت و پاش‌های بی‌حساب کتاب و غارت و اختلاس منابعش به شدت فراهم و مهیاست. دوم امکان ورود سیاسیون و گروه‌ها و طیف‌های سیاسی به این صندوق‌ها برای گرفتن سهمشون از چپاول سهل و راحته. یعنی به طور واقعی ما الان با شرایطی روبرو هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت غنیمتی به دستش افتاده و هر روز تکه‌ای از این غنیمت رو بین لشکریان خودشون تقسیم می‌کنن. بیش از 600 شرکت و مؤسسه در اختیار این صندوق‌ها قرار دارن و بخش عمده از اقتصاد کشور رو در بر میگیره، به شکلی که برای مثال تنها در سال 99 60 بیش از 52 هزار میلیارد تومان از حدود 170 شرکت و کارخانه و پالایشگاهی که در اختیار داره و در حقیقت متعلق به بازنشستگان هست سود کرده. و بنابراین انتظار منطقی اینه که با این حجم درآمد و سودآوری که مجموعه هلدینگ شستا و همینطور صندوق‌های بازنشستگی دارن، منافع مالی این صندوق‌ها به گونه‌ای مدیریت بشه که حقوق و مستمری قابل قبول و همینطور رفاه و درمان مناسبی رو برای بازنشسته‌های تحت پوشش خودشون تامین کنن. اما چون حجم فساد حکومت خواسته و سیستماتیک در این صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی اونقدر بالاست، بنابراین منابعی برای صاحبان اصلی این صندوق‌ها یعنی بازنشستگان باقی نمیمونه که بخواد معیشت و رفاه در زندگی اونها ایجاد کنه. ما با اقتصادی به شدت منهدم و در آستانه فروپاشی روبرو هستیم و بنابراین در چنین شرایطی نظام حاکم تنها به فکر منافع خودش و طبقه حاکم و تأمین بودجه های نهادهای نظامی و دینی خودشه و از طرف دیگه با اتکا به قدرت ماشین سرکوبش و بگیر و ببند و پرونده سازی برای فعالین صنفی، تهمانده های سفره کارگر و معلم و بازنشسته رو با پایین نگه داشتن دستمزدها و مستمری ها لگد کوب میکنه. اما این وضعیت دست آخر به چیزی جز شورش های انفجاری وسیع و توده‌ای ختم نخواهد شد.
بله، شنیدید از پیمان شجیراتی. و اما بریم سراغ طوفان توییتری برای جمعیت امام علی و جلوگیری از انحلال اون توسط جمهوری اسلامی ایران. یکی از سازمان‌های مشهور مردم نهاد با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، گفتگویی رو داشتم و از او پرسیدم که چرا سازمان‌های مردم نهاد که محصول دولت محمد خاتمی بود از ابتدای پیدایش با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم کردند. بشنوید.
کلن جمهوری اسلامی نشون داده که تمایلی برای حفظ ارزش‌های انسانی نداره توی جامعه و عموماً باری که NGOها به دوش دارن، فرضاً مثلا کاری که سازمان بهزیستی تو جمهوری اسلامی بعد انجام بده و متاسفانه انجام نمیده، این NGOهای مردم نهاد دارن انجام میدن و صرفاً جمهوری اسلامی با این داستان مخالفه، به خاطر اینکه همیشه دوستش جامعه یک جامعه تک‌صدایی باشه و اون ارزش‌هایی که خودش فکر میکنه درسته از طریق بلندگوهای خودش تو جامعه نشر پیدا کنه. حالا این بلندگوها میتونه در دست NGOها باشه، NGOهای مردمی که شاید اعتقادی به این ارزش‌ها نداشته باشن و به یه ارزش‌های والاتری اعتقاد داشته باشن، ارزش‌های انسانی.
آقای قاسمی، مشخصاً اون چیزی که در مورد جمهوری اسلامی ما برمیخوریم بهش این بوده که علارغم اینکه پذیرفته سازمان‌های مردم نهاد وجود داشته باشند، بعد اومده طرح‌هایی رو به میون کشیده، مثل طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت نهادهای مردم نهاد که البته خب اون طرح راه به جایی نبرده. اما چه مسائلی در خود جمهوری اسلامی وجود داره که از یک طرف خب این سازمان‌ها رو اجازه داده فعالیت بکنن، از طرف دیگه نگاه اونطور که میشه متوجه شد امنیتی به فعالیت اینها داره و اونها رو به نوعی رقیب خودش به ظاهر میدونه؟
جناب زرقامی، جمهوری اسلامی نسبت به این ارگان‌ها تقریبا میشه گفت دو تا دیدگاه کلی داره. به قول شما یک دیدگاه امنیتی داره نسبت به این قضیه و این از چی نشأت میگیره؟ از اینکه برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه ارگان‌هایی که مسئول تربیت کودکان و فرزندان هستن حتما دستچین شده از عوامل خودشون باشه برای شستشوی مغزی این بچه ها. چون من با این ارگان ها کار کردم، نزدیک به 10 سال 12 سال کار میدانی کردم. شما وقتی که میخواد یک NGO تأسیس کنید، چندین لایه رو باید سپری کنید و فرضاً مثلا توی بهزیستی سبا این که شما باید یه شاخصه های فنی رو داشته باشید، اینا براشون مهم نیست. مهم اینه که اون قسمت امنیتی اون سازمان شما رو تایید کنه و اجازه فعالیت بهتون بده. ببین، ما زمان آقای احمدی نژاد اومد یه طرح داد، به خاطر اینکه بار مالی رو از روی دوش دولت برداره یه طرح اشتباهی داد، اومد گفتش که این سازمانا که قبلا مثلا بهزیستی باید پوشش میداد این بچه‌ها رو، اومد گفتش که آقا هزینه های این بچه‌ها رو ما دیگه پرداخت نمی‌کنیم و این هزینه‌ها از به قول گفتنی مثلا جیب مردم باید پرداخت شه تحت عنوان خیر. بعضاً یک یارانه خیلی کمی به این بچه‌ها تعلق می‌گرفت که حتی جواب به اصطلاح لوازم التحریر و یا جواب مسائل پزشکی اینا رو هم نمیداد. یعنی مردم خودخواسته میمدن کمک میکردن به این نهادها. نگاه جمهوری اسلامی متاسفانه به این ارگانها یک نگاه درآمدزا هست، یعنی دنبال اینه که حتی از این ارگانها به اسم این بچه ها سوء استفاده کنه و از این درآمدهایی که مردم میان نظر و نیاز میکنن استفاده بکنه و دوست نداره در کنار خودش مؤسساتی تأسیس بشن که نگاهشون صرفا انسانیه و نگاه خیلی عاشقانه به این بچه ها دارن، از این بچه ها به عنوان کالا نمیخوان استفاده کنن.
ولی خب بالظاهر ببینید در کنار اون ما میبینیم نهادهای سنتی تری که شاید اونها هم یک جوری بشه سازمان مردم نهاد ترقیشون که مثلا همین مؤسسات خیریه و اینا فعالیت میکنن، اما وقتی پای مؤسساتی میرسه که یه مقدار ظاهر مدرن تری دارن یا حالا در یک قالبی مثلا مثل ان جی او که حالا در ایران کنده میشه سازمان مردم نهاد فعالیت میکنن، اونها محور میدونید توجه اونها قرار میگیرن به عنوان رقیب. حالا اینکه
مشخصا NGO امام علی رو در مورد صحبت میکنم، تو اساسنامه این مجموعه اومده به حقوق بشر، برابری، صلح و آزادی ادیان احترام میگذاری، دقیقا مواردی که جمهوری اسلامی باش مشکل داره. ببینید طرحی که این NGO اومد
پس، یعنی به نظر شما مسئله جمهوری اسلامی مسئله ایدئولوژیکه با فعالیت اینها؟
مسئله دقیقا مسئله ایدئولوژیک با این هستم. میتونم مثال های عینی‌تری برای شما بزنم. کاری که انجوی امام علی داشت میکرد این بود که در کنار مفاهیم مذهبی مفاهیم ملی و فرهنگی هم رشد بده. طرحهایی که اینا داشتن شما نگاه کنید، فرضاً در کنار طرحهای مذهبیشون مثل کعبه کریمیان، مثل طفلان مسلم، طرحهای ملی و فرهنگی زیبایی هم داشتن، مثل طرح کوچه‌گردان عاشق، یتیم نوازی، حسین برکت، شام عیاران یا یلدا در کوچه های فقر. مفاهیم که جمهوری اسلامی نشون داده باهاشون مشکل داره، یعنی صرفاً به اون اصل قضیه که داره کمک میکنه به این کودکان نگاه نمیکنه، بحث ایدئولوژیکه. یا ما میبینیم فردا مثلا انجمنی بود که مال دراویش یارسان توی هشکت بودن و این انجیو بسیار موفق بود تو زمینه کودکان کار، اومدن اینا رو منحل کردن. یا مثلا ما مددکاری رضا رو داشتیم متعلق به دراویش گنابادی که جناب آقای دکتر تارنده نظارت مستقیم به فعالیت‌های عامل منفعه اینا میذاشت، ولی اومدن جلوشون رو گرفتن. صرفا یک نگاه، همون نگاه ایدئولوژیک هست که جمهوری اسلامی متاسفانه به این ارگانا داره.
بله، شنیدید از امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، در ارتباط با نگاهی که جمهوری اسلامی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد داره و چالش‌هایی که این سازمان‌ها باهاش روبرو هستند. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما را همکارانم آماده کردند که با هم بشنویم.
ما ملت ایران 43 سال روز خوش ندیدیم. اعدام، شلاق، سنگسار، دست بریدن، زندان، شکنجه. یه عدالتی تبعیض، شعار دروغ، گرانی، تورم به طور وحشتناک، همین آش است و همین کاسه. دروغ، 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 دروغ. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
آقای خامنه، ارتجاع یعنی این که یه نفر تو همه تصمیمات دخیل بشه و به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. حالا میخواد اسمش ولایت فقیه باشه یا زلالله یا هر چیز دیگه. نقطه مقابلش هم اینه که همه افراد از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح در مقابل تصمیمات و اقداماتشون پاسخگو باشن که میسر نمیشه به جز داشتن آزادی بیان تو جامعه و به تبعش داشتن رسانه‌های آزاد به عنوان دیدبان همون جامعه. پس لطفا ببند.
به نظر من تمام کارهای عمرانی که جمهوری اسلامی در زمان حیات خودش کرده، چه ساختمانسازی، چه سدسازی و غیر و ذالک، همه و همه بر مبنای فساد مالی و راندخاری و پاچه‌خواری و فامیلبازی انجام شده. نمونهش سدی بود که بالای دربند شمیران سپاه ساخت و تمام وزارت تجهیز رفتی را. همه این گندکاری‌ها باید خراب بشن و دوباره توسط متخصصین ضد ولایت فقیه ساخته بشن.
تا قبل از اینکه جمهوری اسلامی مسلط بشه بر ایران، رو منبرها آخوندها میگفتن که وقتی ابن ملجم با شمشیر زد به فرق امام علی، اونو دستگیر کردن، برای امام علی شیر آوردن، پرسیدن به اونم دادید حال او چطوره؟ هیچ کس آزاری نده به اون، اگر خودم از بستر بلند شدم قصاص میکنم. اینجوری میخواستن به مردم بگن یعنی عدالت اسلامی اینه. حالا ببینید تو خیابون یه موجودات هاری رو که شأن انسانی ندارن اینا رو جمهوری اسلامی دستچین کرده از بین اراذل اوباش، از همون گردان امام علیان اوورده لباس پلیس تنشون کرده، اسپری فلفل به مردم میزنن بعد که چشمش میسوزه دلا شده، به مدل کیکس بوکس با لغت به گردن و سینه‌اش میزنن، دو نفری با مش میزنن. شما چرا اینقدر بی وجدان هستید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به این ترتیب پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. وعده ما با شما مجله شامگاهی.